چون نیمه عصر در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. رئیس جمهور یونان خواستار آخرین تلاش رهبران احزاب برای تشکیل دولت ائتلافی در این کشور شد. دو خبرنگار ترکیه که در سوریه ناپدید شده بودند با کمک ایران آزاد شدند. و شیرین عبادی نسبت به وضعیت جسمی نرگس محمدی در زندان هشدار داد. حسن جعفری هستم. سلام بر شنوندگان رادیو فردا، از شما دعوت میکنم به آخرین خبرها و گزارش‌های این ساعت توجه کنید. در تازه‌ترین تلاش برای خروج از بنبست سیاسی در یونان، رئیس جمهوری این کشور از رهبران سه حزبی که بیشترین رأی را در انتخابات اخیر کسب کردند خواست فردا یک شنبه در مورد تشکیل یک دولت ائتلافی اضطراری با یکدیگر به تفاهم برسند. انتظار می‌رفت این گفتگوها امروز برگزار شود. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید با کمک ایران دو تن از روزنامه‌نگاران ترکیه که در سوریه ناپدید یا بازداشت شده بودند آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، این دو روزنامه‌نگار در حال حاضر در تهران هستند و قرار است هواپیمایی از ترکیه برای بازگرداندن آنها به کشورشان رهسپار تهران شود. شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، نسبت به وضعیت جسمی نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در ایران، هشدار داد. خانم عبادی در نامه خطاب به ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نوشته است که نرگس محمدی نیازمند درمان فوری است و از این مقام سازمان ملل خواسته است تمامی امکانات قانونی خود را برای آزادی این زندانی به کار گیرد. شش فیلمساز و منتقد ایرانی در بیانیه‌ای که امروز منتشر شد ضمن هشدار نسبت به وضعیت امروز سینمای ایران، خواستار کنارگیری افراد تندرو از صف‌بندی‌های قطبی و جلوگیری از آنچه راندخاری و فساد مالی در سینمای کشور عنوان شده شدند. این سینماگران با اشاره به افرادی از درون سینما که تعهد حرفه‌ای و صنفی را فدای منافع حزبی و فردی خود کرده اند، خواستار جلوگیری از راندخاری و فساد مالی در سینمای ایران شدند. و سرانجام این که کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه 5+1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران، ابراز امیدواری کرد دور تازه مذاکرات ایران و این گروه منجر به دستیابی به مبنایی برای حل مناقشه هسته‌ای بشود. خانم اشتون که روز جمعه پس از مذاکره همراه با هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق صحبت می‌کرد، درباره نشست بغداد گفته است که وی این مذاکرات را به صورت گفتگوهای جدی هدایت خواهد کرد تا به نتایجی مشخص و قطعی منجر شود. اگر شنونده مجموعه برنامات حقوق بشری رادیو فردا باشید، احتمالاً برنامه دریچه یکی از این مجموعه برنامه‌ها رو به خوبی می‌شناسید. همکارم مهتاب وحیدی راد و قسمتی دیگر از مجموعه برنامه دریچه.
یعنی یک خیلی از مصادیق که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی روزهای گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از روزنامه‌نگاران زندانی. مهسا امرآبادی که همسرش مسعود باستانی هم برای گذراندن حکمش در زندان چهارشنبه هفته پیش به دایره اجرای احکام اوین احضار شد و برای اجرای حکمش به زندان اوین رفت. او به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام جمعاً به 2 سال زندان تعزیری و 4 سال حبس تعلیقی محکوم شده. جواد امرآبادی، پدر مهسا امرآبادی:
پریشب از اجرا احکام اوین با ما تماس گرفتن که مهسا رو بیاریم بهش تحویلش بدیم. بعد با خود مهسا مشورت کردیم، مهسا رو با بریم اونجا و بنشینیم نگه داشت. رفتیم اجرا احکام اونجا، مهسا رو نگه داشت. ما هرچی تلاش کردیم که به اینا بگیم بابا این در حال حاضر شوهرش که زندانه و خودش هم قرار باشه زندان باشه، درست نیست. حالا دیگه نمیذارم تا یک شنبه که ملاقات کنیم تا چه شرایطی هم خبر نداره. الان در اوین هستم ولی نمیدونم در کدوم بند هستی، فقط میدونم که اوین هست.
رضا انصاری راد هم روزنامه نگار دیگریه که هفته پیش برای اجرای حکمش به زندان اوین فراخونده شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل 1 سال زندان محکوم شده. احمد رضا یوسفی وبنگار و روزنامه نگار که مدتی هم در خبرگزاری های ایسنا و ایلنا مشغول به کار بوده، به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق همکاری با وبسایت هایی مانند قلم نیوز و سلام خاتمی به تحمل 2 سال زندان محکوم شد. خبر دیگری که هفته پیش منتشر شد، خبر صدور حکم 25 ضرب شلاق بود برای 1 کاریکاتوریست. محمود شکرایه در پی شکایت احمد لطفی آشتیانی نماینده عراق هفته پیش در دادگاه مجرم شناخته شد و به 25 ضرب شلاق محکوم شد. آقای لطفی کاریکاتورش رو که او رو به شکل 1 فوتبالیست نشون داده توهین‌آمیز دونسته بود. سازمان گزارشگران بدون مرز هفته پیش در بیانیه‌ای با عنوان ائتلاف 3 قوه جمهوری اسلامی علیه روزنامه نگاران، صدور و اجرای حکم زندان برای روزنامه نگاران رو به شدت محکوم کرد. کمیته حمایت از روزنامه نگاران هم چندی پیش در گزارش سالانش با عنوان حمله به مطبوعات، ایران رو بدترین زندان دنیا برای روزنامه نگاران نامید، با بیش از 40 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچون احمد زیدآبادی، مسعود باستانی، مهسا امرآبادی، نازنین خسروانی، عیسی سحرخیز، بهمن احمدی آمویی، کیوان صمیمی، حسین رونقی ملکی و دهاتن دیگر. محمد رضا معتمدنیا که بیش از 1 ماه از اعتصاب قضاش میگذره، هفته پیش در پی وخامت حالش چند روزی در بیمارستان قلب بستری شد. آقای معتمدنیا که سالها مشاور ویژه میرحسین موسوی در زمان نخست وزیریش بوده، از مرداد ماه سال 90 برای گذراندن محکومیتش به اتهام تبلیغ علیه نظام زندانیه. او با وجود درخواست شماری از چهره‌های سیاسی برای پایان اعتصاب قضاش گفته که همچنان تصمیم داره در اعتراض به حبس خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به اعتصاب قضاش ادامه بده. اونطور که خانواده آقای معتمدنیا میگن، بیش از 1 ماه اعتصاب قضا باعث شده که او 30 کیلو وزن کم کنه و بسیار ضعیف بشه. میثم معتمدنیا فرزند محمد رضا معتمدنیا:
آخرین ملاقاتی که با پدر داشتیم مربوط میشه به روز دوشنبه. ایشون هم گفتن تا شکسته شدن حصر خانگی مهندس میرحسین موسوی خانم رهنورد و جناب کروبی اعتصابشون رو ادامه خواهند داد. وضعیت پزشکیشون هم متاسفانه تو وضعیت مناسبی به سر نمیبرن. 6 روز یا 5 روز تقریبا اعتصاب غذای خشک داشتنشون که این باعث خونریزی داخلی شده و از لحاظ جسمانی فوق العاده ضعیف بودن. فکر کنم نزدیک به 30 کیلو کاهش وزن داشتن. ایشون 34 روز تقریبا اعتصاب غذا فکر کنم یه مدت زمان زیادی باشه.
تقی رحمانی همسر نرگس محمدی از بازگشت بیماری عصبی و فلج عضلانی همسرش در زندان خبر داده و گفته که فشارها و بازجویی‌های مجدد از خانم محمدی مصداق گروگانگیری است. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که از حدود 3 هفته پیش در زندان به سر میبره، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به تحمل 6 سال زندان محکوم شده. طی هفته‌های اخیر چندین نهاد حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل، گزارشگران بدون مرز، کمپین بین‌المللی حقوق بشر و بنیاد فرهنگی اجتماعی الکساندر لانگر بازداشت و حکم 6 سال زندان برای نرگس محمدی را محکوم کردند. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی:
نرگس تلفن کرده است و تا مطلب گفته یه خیلی مهمه، گفته که من شب 1 شنبه حالم به هم خورده، یا یعنی همون حالت فلج عضلانی بهم دست داده. یه مدارم در حرف زدنش با مادرم مشخص بوده و گفته من باید یه داروهایی مصرف کنم. این همون خطری بود که من پیش بینی میکردم که دفعه قبلم در همین بند 209 زندان اوین که زندان وزارت اطلاعات بودیم بلا سرش اومده. امروز این همون چی بود که من احساس کردم.
سعید ملکپور متهم طراحی وبسایت‌های پورنوگرافی که 3 ماه ممنوع ملاقات بود، هفته پیش با خانواده‌اش در زندان دیدار کرد. حکم اعدام آقای ملکپور همچنان در دایره اجرای احکام و خانواده‌اش میگن پیگیری‌هاشون در دستگاه قضایی به هیچ نتیجه‌ای نرسیده. اونطور که خواهر آقای ملکپور میگه، حکم اعدام هنوز نه به خود آقای ملکپور ابلاغ شده نه به وکیل مدافعش. سعید ملکپور که تابعیت کانادایی هم داره در اعترافات تلویزیونیش گفته بود در کانادا وبسایت‌های پورنوگرافی طراحی کرده، اما چندی بعد اعلام کرد که اعترافاتش تحت فشار گرفته شده. مریم ملکپور، خواهر سعید ملکپور:
آخرین پیگیری که کردیم قرارنامه همچنان اجرای احکام و همچنان نه به سعید ابلاغ شده و نه به وکلای سعید. وقتی ملاقاتش کردیم وضعیتش خوب بود، منتها خب 3 ماه بود که بهش ملاقات نداده بودن. دلیلش هم نمیدونم، هنوز هم از حکمش خبر نداره، ما هم چیزی بهش نگفتیم.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، محاکمه 189 نفر از دراویش گنابادی طی 10 روز برگزار میشه. بنابر این گزارش، محاکمه این دراویش که از 14 اردیبهشت شروع شده تا 24 اردیبهشت ادامه داره و این محاکمات در حالی برگزار میشه که برخی از این دراویش از داشتن وکیل مدافع محرومن. فرهاد نوری از مسئولان وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، در این باره توضیحات بیشتری میده.
این افراد در سال 86 که حسینه بروژه توسط لباس شخصی ها و متحجرین تخریب شد، یه سری از دراویش هم 180 نفر بازداشت شدن که اوایل سال 90 یک بار این 180 نفر همشون با هم محاکمه شدن که اتهام اصلی اینا 3 اتهام بود: اخلال در نظم عمومی، توهین به رهبری و ایجاد ضرب الجرح، که خب عده زیادشون توی اردیبهشت ماه سال گذشته تبرئه شدن. از 2 اتهام اتهام اخلال در نظم عمومی باقی مون. حالا یک عده از این لباس شخصی و بسیجی که به حسینه بروجه حمله کرده بودن شاکه این دراویش شدن که به صورت شاکه خصوصی، که این اتهام ضرب الجرح در کنار اتهام اخلال در نظم عمومی برای این دراویش باقی مونده. فشاره که الان داره به دراویش گنابادی میاد بیشتر جنبه سیاسی داره تا اعتقادی، و مسئله مهم اینه که جمهوری اسلامی کلن با هر فکر و تفکری که علیه خودش حساب بکنه ده مخالفت میکنه، و حالا در صورتی که اصلا درویش نه قصد براندازی دارن نه کار سیاسی میکنن، و کلن عقیده درویشی و اعتقاد درویش اینه که سیاست از دین جداست.
در هفته‌ای که گذشت، سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست دانشجویان زندانی را هر چه سریع‌تر آزاد کنند. در این بیانیه اومده حکومت ایران به سرکوب سیستماتیک دانشجویان می‌پردازه و در حال حاضر 10 تن از دانشجویان ایرانی تنها به دلیل ابراز اعتقادات سیاسی و انتقادهای مسالمت‌آمیزشون به جای کلاس‌های درس پشت میله‌های زندانن. سارا لیویتسون، دبیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، با حمایت از کمپین اعتراضی با نام صدای دانشجویان در بند باشیم، گفته که دانشگاه‌های ایران به جای اینکه مراکزی باشند برای آموزش‌های عالی و مباحث آزاد، تبدیل به مراکزی شدند برای خاموش کردن صدای مخالفان و تحمیل تفکری یک دست. همکنون 10 تن از دانشجویان ایرانی با اتهام‌هایی همچون تبلیغ علیه نظام، شرکت در تجمعات غیرقانونی و توهین به رئیس جمهوری در زندان به سر می‌برند. افرادی همچون بهاره هدایت، مهدی گلرو، شبنم مددزاده، مجید توکلی، علی ملیحی، مجید دوری، آرش صادقی، امید کوکبی، جواد علی خانی و 10 تن دیگر. به پایان دریچه این هفته میرسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اسرائیل، ایران و مذاکرات هسته‌ای پیشرو با 5+1 در بغداد.
ولی پاسی اشاره کنم که الان که ایشون پیوسته به دولت ائتلافی آقای نتانیاهو،
این ائتلاف دولت اسرائیل رو درش اجماعی ایجاد میکنه.
تصور نمیکنم که این ائتلاف در مذاکرات بغداد حداقل تاثیر فوری بگذاره.
در برنامه این هفته دیدگاه ها، بعد از خبرهای ساعت 7:30 در مجله شامگاهی.